در اروپا و مهمترین موضوعش ماده 5 ناتو میگی حمایت دست جمعی از کشوری که مورد حمله قرار میگیره و ترکیه بزرگترین ارتش اروپایی ناتو رو داره، این سال پیش اومد که خب فردا نتانیاهو به ترکیه حمله میکنه، ما چیکار کنیم؟ اگر کنش انجام بدیم خب نمیتونیم، ما اسرائیل رو که نمیتونیم هدف کنیم، کنش انجام ندیم فردا در مقابل روسیه میخوایم چیکار بکنیم؟ یعنی کار به جای رسید که ایالات متحده به این جنبندی رسید که باید دوباره مثل روزهای اول بعد از هفته اکتبر مستقیما دخالت بکنه و یک راه تنفسی برای رژیم صهیونیستی باز بکنه. این راه تنفس در بعضی زمینه‌هاش که خب ساده تر بود، اصلا شما چرا در واقع به این شکل آشکار آمدید گرسنگی حداکثری میدید و میخواید جمعیت رو نابود بکنید؟ وقتی غزه رو با اون شدت، شهر غزه رو منظورم نه کل منطقه رو، بمباران میکنید و خروج اونقدر که میخواد اتفاق نمیفته، یعنی به هیچ زوری نمیشه این مردم رو جابجا کرد. پس بهتر از بعضی چیزایی که قطعا روی زمین اتفاق نمیفته به خاطر اون عملگرایی آمریکایی کوتاه بیاد رژیم صهیونیستی، در مقابلش هم بعضی امتیازات رو بگیره، یعنی رژیم به خاطر تظاهرات های مستمر رو گسترده خانواده در واقع زندانیان اسرائیلی در فلسطین که نظامی ها هم بودن باقی موندن، یعنی اینا زندانی های نظامی بودن، به شدت تحت فشار بود. این عامل فشار کم بشه، نوعی توافق مطرح بشه، ایالات متحده نگاه کنید، بعضی از این تصاویر تصاویریه که شاید درکش برای اونایی که فهمی از جامعه داخلی آمریکا ندارن کمی سخت باشه. نماینده آمریکا رو که رفت آمریکا برای جلسه آخر شورای امنیت، نماینده ویژه‌شو فرستاد که بره اونجا رأی وتو رو اعلام بکنه. از راه که داشت میرفت داخل سازمان ملل و بعد در مراسم بعدی که بیرون میآمد، به شدت مردم عادی بهش حمله میکردن که تو یک جنایتکاری تو، و خیلی از دیپلمات‌های عادی حاضر به این که جلسه شورای امنیت، جلسه خیلی مشهوری، آرزوی خیلی از دیپلمات‌های بین‌المللی اونجا بشینن عکس بگیرن. آمریکایی‌ها خیلی‌هاشون جلسه رو نمی‌رفتن، یعنی به زور باید شرکت می‌کردن برای اینکه اون در واقع خجالت و شرمندگی بین‌المللی رو نمی‌خواستن داشته باشن. همه اینها باعث شد که یک گام به جلو برن. و بعضی از چیزهایی که در گام دوم ازش صحبت میشه، یعنی اون مراحل اولی، چیزهایی که سرش اختلاف اساسی وجود داشته باشه یا منفعت اساسی داشته باشه نیست. اختلاف اساسی سر اینه که غزه چجوری اداره بشه. اختلاف اساسی سر اینه که در واقع حماس یا به صورت کلی مقاومت چجوری خلع سلاح بشه که قابل تایید باشه. شما این نیروها رو اگر پیدا میکردی تو این دو سال میکشتی، نتونستی پیدا بکنی، حالا چجوری میخوای مطمئن باشی که این اسلحه داره یا نداره یا کنش نظامی میکنه یا نمیکنه، و چجوری در واقع چتر امنیتی رژیم صهیونیستی اونجا مسلط باشه که جلوی اقدامات مقاومت رو بگیره. اینها موضوعاتیه که به نظر من اتفاقا نه تنها با مذاکره سیاسی به نتیجه نخواهد رسید، که خود اون دیپلمات هایی که راجع به این موضوع صحبت میکردن هم میدونستن به نتیجه نمیرسه. میخواستن از این شرایطی که توش وجود دارن یک گام تغییر بدن.
الان این که برخی شاید تحلیلشون این باشه که رژیم به دنبال بهانه تراشی است که مجدد جنگ رو آغاز بکنه، شما اصلا با این موافق نیستید؟
من فکر میکنم که رژیم اصلا نیازی به بهانه برای آغاز جنگ نداره، منتظره تا بعضی از اون اتفاقاتی که میخواد رخ بده تا ما باید آماده گام بعدی بشیم. نگاه کنید در مورد لبنان که واضح ترین موضوع توافق، خیلی از این چالشایی که توی غزه رو داشت اصلا نداره، مرزها مشخصن، موضوع قطعنامه مربوط به سالها قبل راجع به جزئیاتش کار شده قرار بود اتفاق بیفته. ما الان تقریبا نزدیک یک سال از موضوع توافق لبنان و کمتر داره میگذره که اون توافق اتفاق مگه انجام شده. همین امروزی که داریم صحبت میکنیم یکی از نکات جدی اینه که هم در طرف لبنانی مقاومت هم در طرف صهیونیستی، دو طرف دارن آماده میشن که احتمالاً به زودی ممکنه جنگ بعدی رو خواهیم داشت، و این آمادگی دو طرف مال الان هم نیست، از چند روز یا کمتر از یک ماه بعد از اینکه توافق شروع شد دو طرف داشتن آماده میشدن، یعنی آمادگی دارن کسب میکنن که حالا کی شرایط مناسب برای درگیری بعدی باشه. در مورد غزه هم همین اتفاقه، یعنی کسی که فکر میکنه اون سخنرانی آقای ترامپ توی شرم الشیخ و اون اظهاراتی که داشت که من نمیدونم این جنگ رو هم تمام کردم و نمیدونم این دیگه صلح ابدی و نمیدونم پراسپریتی با خودش به همراه داره برای منطقه، رفاه به همراه داره و آسایش برای منطقه، کسی که اینطوری فکر بکنه واقعا سیاست ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه رو بدیهیاتش رو به نظر متوجه نمیشه.
بسیار خوب. خب اشاره کردن که یکی از چالش‌های مهم بر سر آینده اداره غزه است. حالا هر اتفاقی که بیفته، اگر فرض رو بر این بذاریم که به مرحله دومی خواهیم رفت و این آتش بس ادامه پیدا خواهد کرد. این چالشی که اشاره کردن چالش مهمیه. آقای کسن، سناریوهای محتمل الان چیه برای اداره ادامه غزه؟
من حالا دنباله اون سوال قبلی، اون زاویه اسرائیلیش رو هم یه نکته عرض بکنم که وصل بشه به این قضیه. اینم باید حواسمون باشه که ما تو طرف اسرائیلی سال 2026 برگزاری انتخابات کنست رو داریم، یعنی یک فرصتی باید نتانیاهو داشته باشه برای در واقع بازسازی وجهه خودش، چون تو تمام نظرسنجی هایی که تو حداقل 6 ماه اخیر داره برگزار میشه اینه که اگر با این شرایط انتخابات برگزار بشه، نتانیاهو و حالا ائتلافی که میتونه درست بکنه زیر 60 کرسی کسب خواهد کرد، یعنی نمیتونه دولت تشکیل بده و دولت میفته در دست در واقع اپوزیسیون نتانیاهو. پس نتانیاهو شرایطش به گونه ای که یک محدودیت زمانی رو هم جلوی خودش داره میبینه و این رو هم باید لحاظ بکنه. این یک نکته. نکته بعد این که توی این مذاکره اون همون چیزی که عرض کردم تو رسانه‌ها حرفایی که زده میشه، اصلا توی این مذاکره بحث از در واقع خلع سلاح حماس وجود نداره. این حرفاییه که بیرون زده میشه، تو رسانه زده میشه. طرف فلسطینی هم اصلا تمایلی به همچین بحثی نداره. طبیعیه که اصلا وقتی بحث صحبت از خلع سلاح حماس بشه اصلا وارد بحث نمیشه. اونجا فقط تو مذاکره این که میگم از این دور به دور بعدی بریم، بحث سر اینه که خب مثلا ارتش اسرائیل کجا مستقر باشه، فلسطینی‌ها کجا، تا چقدر اطراف مرز میشه رفت، تا چقدر نمیشه رفت، نمیدونم زمین‌های کشاورزی، فرآیند بازسازی چگونه است، چقدر کالاهای در واقع کمک به بشردوستانه وارد بشه. بحث سر این چیزهاست و الا سر خلع سلاح حماس که صحبتی مطرح نمیشه. رو همین حساب پس احتمال این که بخواد با توافق به این جمع‌بندی برسن، یعنی هم طرف اسرائیلی و آمریکایی و هم طرف فلسطینی به این جمع‌بندی برسن که خب جایگزین حماس مثلا فلان است، این احتمال به نظر من وجود نداره.
یعنی شما متوجه تمام این اظهاراتی که در مقدمه بس بهش اشاره کردم که زبان تهدیدآمیز آلا ترامپ و نتانیاهو، اینا صرفا بحث‌های رسانه‌ایه، در عمل اصلا راجع به این چیزا
یعنی
صحبت
نمی‌شه. یعنی بحثی که در توافق نوشته شده باشه نیست، بحثی است که میگه خب الان توی این مرحله ما می‌خوایم این کارا رو بکنیم، یه امتیازایی هم ممکنه بدیم، ولی افق بلند ما چیست؟ مثلا اینکه برای حماس یک جایگزین پیدا بکنه. حالا این جایگزین چه شکلی باشه؟ آمریکا یه چیز میگه، تو اسرائیل مثلا جناح راست چیز میگه، جناح ملی مذهبیش یه چیز میگه. هنوز سر اینها حرفه، یعنی هیچ کدومش در طرف خود دشمن هم به این جمع‌بندی نرسیدن که این مثلا میشه راهکار ما، چه برسه که در توافق با حماس به این جمع‌بندی برسن. اون چیزی که بندهای توافق نشون میده بر سر این استش که تو این مراحل چه اتفاقی بیفتد، یعنی بر سر آینده غزه ما بحثی نداریم توی توافق. ولی خب بله، طرف فلسطینی هم گفته ما سلاح مقاومت رو هیچ وقت زمین نخواهیم گذاشت، طرف آمریکایی هم میگه که باید حماس تسلیم خواسته های ما بشه، اسرائیلی هم میگه ما میخوایم حماس رو خلع‌سلاح بکنیم یا مثلا کامل توان نظامیش، حالا با این ادله که توان نظامی حماس رو از بین ببریم، که حالا معنای دیگه‌اش میشه تقریبا خلع‌سلاح حماس، حالا نه دقیقاً ولی تقریبا. پس اینها یک بحثایی است که کاربردهای دیگه‌ای داره، ولی در توافق این موضوعات مطرح نیست. حالا سناریوها چه میتواند باشد؟ یکی از سناریوهای مهم این هستش که درگیری‌های داخلی در غزه باید افزایش پیدا بکنه، یعنی مطلوب اسرائیلی‌ها اینه که در داخل یه سری گروه‌های کوچیکی که با مقاومت همراه نبودن، عمدتاً گروه‌های خلافکار هستن، گروه‌هایی هستن که گرایش تکفیری دارن بعضی‌هاشون، اینها باید برن به سمت اینکه آشوب درست بکنن توی غزه. خب این چند وقت اخیر هم این اتفاق میافتاد، یعنی از سرقت‌های کوچولو کوچولو گرفته تا برگزار کردن مثلا تجمعات 10-20 نفری تا تیراندازی‌ها و درگیری‌های کوچیک محلی، در واقع حالا نمیشه اسمش هم گذاشت نظامی، خیلی درگیری‌های محدود و این مطلوب اسرائیلی هاست. حالا چرا این درگیری‌ها الان یه مقدار زیاد شده؟ دلیل اصلش اینه که ورود کمک‌های بشردوستانه زیاد شده. الان تقریبا حالا کمتر و بیشتر هولوش 600 کامیون در روز وارد از رفح وارد غزه میشه. این گروه هایی که عرض کردم در واقع ممر حیاتشون دزدیدن این کمک‌های بشردوستانه است، یعنی اینها گروه های کوچیکی دارن، معروف ترینش هم القوات شعبیه یاسر ابو شبابه، یا مثلا یه گروه دیگه ای که الان درست شده به اسم گروه یگان های واکنش سری، اسم خودشون این گذاشت، جفتشون هم گرایش تکفیری دارن. اینها میرن کامیون هایی که وارد میشه تو مسیر اینها رو میدزدن، منتقل میکنن جاهای دیگه و بعد تو بازار سیاه در داخل غزه چند برابر قیمت اونها رو میفروشن و بعد با این پول چیکار میکنن؟ میرن نیروهای جدید جذب میکنن، سلاح جدید جذب میکنن و تجهیزاتی که نیاز دارن. جالب اینه که همشون هم با اسرائیل در ارتباطن، و جالبتر از اونی که اصلا کوچکترین تلاشی هم نمی‌کنن که اینو مخفی کنن. یعنی یاسر ابوشهاب رسما با رسانه‌های اسرائیل مصاحبه می‌کنه، خیلی علنی، حتی دیدار می‌کنه با نظامی‌های اسرائیلی. این یکی از صدایای جدی است. خب این طبیعتاً باعث چی میشه؟ باعث این میشه که یه بخشی از توان حماس بره صرف آرام نگه داشتن غزه. باید امنیت رو برقرار کنه. جاهایی که خراب هستن تقریبا بیشتر از 80% ساختمان‌ها تو غزه تخریب شده. خب این خرابه‌ها یه بخشی از ساختمان‌ها هست، یه بخش دیگه‌اش نیست. افراد می‌خوان برن وسایل زندگیشون رو در بیارن.
اون گزینه‌ای که پیش از توافق مطرح می‌شد، که حتی صحبت از تونی بلر شد، اینکه یک حاکم موقتی یا نیروهای بین‌المللی اینجا مستقر باشن، در اصل مدیریت رو بر عهده بگیرن که تو طرح ترامپ هم بشه شروع شده بود، اینها کلا الان منتفی شده.
منتفی نشده، ولی روش به جنبندی نرسیدن، یعنی اجماع صورت نگرفته. تو طرف آمریکایی بیشترین گزینه‌ای که مطلوبشون هست این هستش که یک حکومتی متشکل از حالا دو یا سه کشور اروپایی و دو یا سه کشور عربی، یه چیزی به این شکل درست بشه و اینها بیان اونجا غزه رو به چند نقطه تقسیم بکنن، مثل کاری که تو عراق میکردن زمان اشغال عراق، مثلا تو بصره به فرض انگلیسی ها مستقر میشدن، فلانجا به همین شکل بخوان تو غزه این حرکت رو انجام بدن که اسرائیلی ها مستقیما با فلسطینی ها رو در رو نباشن. ولی در داخل رژیم جناح ملی مذهب بیشترین چیزی که مطلوبش هست این هستش که غزه کامل اشغال بشه، که خب خیلی نگاه افراطیه. تقریبا میشه گفتش که اکثریت جامعه اسرائیل هم این رو نشدنی میدونن، یعنی خیلی با وجود اینکه دو سال جنگیدن به این شرایط تازه رسیدن، یه گزینه محتملی خیلی نیست. یکی دیگه از گزینه‌هایی که مطرحه و این رو بیشتر مخالفای نتانیاهو در حالا جریان میانه رو راست میانه مطرح میکنن این هستش که ما یک در واقع جایگزینی برای تشکیلات خودگردان درست بکنیم. یعنی یک سازمان دیگه درست بشه، چند گروه فلسطینی بیان، منتها حماس به عنوان یک اقلیت توی اون قرار بگیره، یعنی قدرت اصلی در واقع متوجه حماس نباشه، حماس صرفا یکی از اعضای اون باشه که این رو حالا به تعبیر خودشون نزدیکتر به واقع میدونن. یه گزینه دیگه هم این هستش که حالا بیشتر چپگراهای رژیم روش بحث دارن، این هستش که تبدیلش بکنن به یک حکومت کنفدراسیونی، یعنی غزه برای خودش حکومت داشته باشه، منتها این حکومت چیزی که الان در منطقه A کرانه باختری هست این تیپی عمل بکنه، خدمات شهری بده، نمیدونم بهداشت و درمان رو انجام بده، نمیدونم آب و برق و جمع کردن زباله ها و فلان اینها با شما، منتها در بحث‌های مربوط به امنیت، در بحث‌های مربوط به سیاست خارجی یک کمیته مشترکی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باشه که راجع به اینها تصمیم بگیره. یه حالت تقریبا شبیه کنفدراسیونی. اینها سه چهار تا گزینه‌ای که بیشتر از همه راجع به اینها صحبت میشه. ولی خب چند تا گزینه دیگه هم هست که خیلی به واقعیت نزدیک.
متشکرم. از بین این سناریوهایی که به اشاره کردن، گوش از سناریوهای دیگری، شما فکر می‌کنید که محتمل‌ترین کدام هست و چه سرنوشتی در انتظار نحوه اداره غزه است؟
من یه چیزی رو اضافه بکنم، در متن توافق این موضوع آمده که حماس نقشی در آینده غزه نداشته باشه به معنای امنیتی، یعنی حضور امنیتی در واقع براش یک حالا ترتیباتی برای اداره آینده غزه متفاوت از اینه که هست در نظر گرفته. بر اساس همین تفسیر میکنن که وقتی موضوع امنیت در اختیار یک گروه دیگه باشه، طبیعتاً سلاح باید در اختیار اونها باشه، از این نتیجه میگیرن که حماس باید سلاح نداشته باشه. آره. باید در واقع چند پله رو طی میکنن که بگن ما سر این توافق کردیم. اما همونطور که گفتم، چیزی رو که در جنگ با زور و با اون جنایت عجیب و غریب به دست نیاوردید، شما در توافق هم نمیتونید به دست بیارید. اصلا ملاکی برای راستی آزمایی نداره. یکی از دلایلی که میگن این به نتیجه نخواهد رسید همین موضوع.
بسیار خیلی متشکرم آقایتون. سپاسگزارم از حضور جناب علی. خیلی ممنونم. دست شما درد. متشکرم.
تا شعل زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست، پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا، ای غزه مرحبا، نصوح و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد، نصوح و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه شما خوبان هستیم. 20:44 دقیقه است، یک شنبه 27 مهر ماه، لحظه نیمه شب شرعی، به افق شهر مقدس قم 23:10 دقیقه است. آقا امام علی علیه السلام می‌فرمایند صله رحم حساب روز قیامت را آسان می‌کند و انسان را از مرگ‌های بد محفوظ می‌دارد. الهی که اهل صله رحم باشیم، اهل عمل به دستورات اهل بیت علیهم السلام. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید، یک برنامه قرآنی با نام یک قطره از دریا.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه یک قطره از دریا. امیدوارم امروزم آماده باشید با هم دیگه کنار اقیانوس با عظمت قرآن کریم، کلام خدا، بنشینیم و جرعه ای از این اقیانوس بنوشیم و جان خودمون رو صفا بدیم. یکی از وساوس شیطانها در زندگی ما اینه که برای دنیا بجم، سری باش، عجله کن، دیر میشه، نوبت به آخرت که میرسه میگه آقا چرا انقدر عجله میکنی؟ این جور جاها شیاطین میان در گوش ما میگن عجله کار شیطونه. خیلی عجیبه. یعنی طرف میخواد الان نیت کرده، میگه خوبه بلند شم دو رکعت نماز جناب جعفر طیار بخونم. میگن اکسیر اعظمه، چقدر برکات داره، انسانو حاجت روا میکنه. دو تا 20 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. 40 دقیقه. یعنی به اندازه یه نیمه فوتبال وقت نمیگیره. همین نماز پربرکتی که در ذهن بعضیا خیلی بزرگ و عجیبه. این جور جاها شیاطین میان وسط. آقا چرا عجله میکنی؟ حالا بذار جمعه بعد بخون. حالا بذار ماه رمضان بشه، اون موقع بخون. حالا بذار بری زیارت حرم امیرالمؤمنین. بالاخره جناب جعفر برادر امیرالمؤمنین بوده. اونجا بخون. خیلی مثلا دیگه اونجا لذت داره، صفا داره. امام زین العابدین علیه السلام در دعای ابو حمزه به ماها یاد دادن. به خدا اینجور بگیم. فقط افنیتو به تسویف و الامال عمری. خدایا وای بر من، عمرمو با همین صوفه صوفه کردنها که بعدن یه کار خوبی رو انجام میدم خراب کردم. این آموزه ای امام سجاد به همه ماست. پس سخن خدا که عکس حرف شیاطینه اینه که شما که نمیدونی مرگ کی میرسه، شاید یه دقیقه دیگه تو این دنیا نباشیم. همه ما اینجوری. ما الان شما شنونده عزیز میتونی جایی امضا بدی که تا فردا هستی، تا هفته بعد هستی. من گوینده میتونم الان امضا بدم که 5 دقیقه دیگه زنده ام. مرگ معلوم نیست کی میرسه. اگه کار خیر، کار آخرت ساز به ذهنمون میاد که این لطف خداست، قدر بدونیم، برای انجامش تلاش کنیم، عجله کنیم. این عجله خوبه. فاستبقوا الخیرات، مسابقه بدیم تو کار خوب. اما امر دنیا رو براش تلاش داشته باشیم. اندازه دنیا، دنیا کوچیکه در مقابل آخرت. تو کار دنیا عجله نکنیم. ابتدا یه نمایش بشنویم، ببینیم بین آقا حمزه و آقا رسول یک مکالمه‌ای در گرفته. شما ببینید که حق رو به کدوم طرف میدید. بشنویم.
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، داری چی کار میکنی؟ آخه بذار یه چیزی بشه بعد
دیگه. میخوای چی بشه حمزه جان؟ خدا رو شکر کارخونه را افتاده، خدا رو شکر همه چیز حسابی و به موقع انجام شده. دیگه وقتش ما هم یه حرکتی بکنیم.
رسول تو رو نمیفهمم. یعنی چی؟ مردم همه هر روز پول میذارن رو پول، بعد شما میگی 2000 در آوردیم اسمش هم بذاریم پاداش بدیم دست این کارگرا؟
ای بابا تو یادت رفته انگار. اولا این پولا خیلی پول بزرگی نیست، چیزی نمیشه برای کارگرا. دوما من یادت کارگر بودیم، دلمون خوش بود به همین 2000 درشایی اضافه. یادته؟
که چی؟ که از خودمون، که از زن و بچه‌مون بزنیم؟ خب داریم کار میکنیم، جون میدیم.
بله داریم کار میکنیم، ولی برادر من یادت نره که هر چی پیش اومده به خاطر لطف و عنایت اون بالا سریه. تو خوابم نمیدیدی منو تو که یه روزی یه همچین دکون و دستگاهی داشته باشیم.
رسول ببین، باشه قبول، ماشین داره الان هر روز گرونتر میشه، بیا با این پولامون بریم یه 3-4 تا این ماشین بخریم، ثبت نامی اومد بیرون آزاد میفروشمشون، هم یه چیزی گیر خودمون میاد هم باقی رو میدیم به کارگرا.
دست بکش حمزه، دست بکش. چقدر در بیاد تو راضی میشی؟ بگو. بهت میگم یه خورده به گذشته فکر کن. خدا رو شکر حالا که زندگیمون خوبه، باید هوای بقیه رو هم نگه داریم. یا علی،
من میگم یه سرمایه گذاریه، یه حرکتی، یه چیزی.
یا علی.
ای بابا، باشه.
خب نمایشو با هم دیگه شنیدیم. دو نفر بودن، قبلا خودشون کارگر بودن، حالا دنیا بهشون رو کرده، به یه جایی رسیدن کارگر زیر دستشونه. یه طرف داره میگه که آقا بیا هوای کارگر رو داشته باشیم، طرف دیگه میگه آقا دیگه حالا برای ما اون دوران گذشت. و وقتی میبینه که طرف مقابلش خلاصه حرف گوش نمیده، پیشنهاداتی میده باز دنیا طلبانه، میگه بیا این سودی که الان کردیم و بزنیم به کار مثلا ماشین، بزنیم به سکه، بزنیم به امور دیگه، بعد سودش که بیشتر شد بعدن سود بیشتری هم مثلا میدیم به کارگرها. میبینید شیطان اینجوری تدلیس میکنه، اینجوری وسوسه میکنه، اینجوری سر آدم ها رو کلا میذاره. میگه که اقتلوا یوسف، حالا الان یوسف رو بکشین، و تکونوا من بعدهی قوما صالحین، حالا بعدن آدم های خوبی میشین، بعدن توبه میکنین، بعدن. میبینید اینجور کارا رو میندازه به بعد. لذا این نمایش رو که من شنیدم یاد آیه 19 تا 22 از سوره مبارک معارج افتادم. ابتدا این چند آیه مبارک رو با هم بشنویم.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است، هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود و بخل می برزد، مگر نمازگزاران.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله این آیات رو هم دیگه شنیدیم. آیات بسیار مهمی است در وصف انسان. انسان رو وصف کرده، این انسانی که ناسیه، خدا رو فراموش میکنه، قیامت رو فراموش میکنه. قیامت اصل زندگی ماست بزرگواران. این دنیا یه چند سبایی بیشتر نیستیم، زندگی ابدی ما رو همین دنیا، همین ثانیه ها داره میسازه. این انسان فراموشکار حالش چجوریه؟ اینه که بیتابه، تو کار دنیا عجوله. وقتی که شر بهش میرسه، گرفتاری میرسه، شروع میکنه جزا و فزا و دنبال مقصر گشتن و همه رو مقصر جلوه دادن. و موقعی که خیر بهش میرسه، آقا الان که دیگه وضعت خوب شد، اینجور وقتا از دیگران خیر رو باز می‌داره، میگه خیر به من رسیده، بذار دیگه من از این به بعد خوشی کنم. حال آدم ها اینجوره. مگر چه کسانی؟ فرمود مگر نمازگزاران حقیقی. به به، باز هم در قرآن کریم رسیدیم به بحث نماز. چقدر این نماز مهمه، هر چی ازش بگیم کم گفتیم بزرگواران. ستون دین بی جهت بهش نگفتن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود الصلاح الصلاح، نمازتون نمازتون، فانها عمود دینکم، عمود دینه، ستون دینه. فرصت نیست آیات بعدیش رو بخونیم، ازتون خواهش میکنم وقت بگذارید صفحه 569 کلام الله مجید رو بیارید. این مسلینی که در این آیات ذکر شده، اوصافشون رو تا آیه 35 همین سوره مطالعه کنید. یعنی آیه 22 تا 35 میگه انسان ها جنسشون همین جوریست که گفتیم، اهل جزع و فزع و بیتابی و اهل منع کردن از رسیدن خیر به دیگران، مگه نمازگزارانی که این ویژگی های بلند رو داشته باشن. این آیات رو بخونیم، لذت ببریم و سعی کنیم انشاءالله از نمازگزاران حقیقی باشیم. در پناه قرآن باشید.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیشماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو
هست. همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
یک قطره از دریا با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
شبتون بخیر باشه انشالله، که در کنار خانواده هاتون خوب و خوش و سلامت باشید. خدا قوت میگم به همه شما که بعد از تلاش یک روزه در کنار خانواده حالا برگشتید منزل. آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما. خدا قوت به اونایی که شب کار هستند و نوبت کاری شبانه رو در پیش دارن، انشالله شما هم موفق باشین. دوستان، حضرت علی علیه السلام انسانها را به 5 چیز سفارش میکنن و میفرمایند اگر برای به دست آوردن اینها بر شتران سوار شوید و در بیابانها گردش کنید سزاوار است. و آن 5 مورد این است که جز به خدا امید نداشته باشید، جز از گناهانتان از چیز دیگر نترسید. اگر از شما سؤالی کنند که پاسخ آن را نمیدانید، حیا نکنید و بگویید نمیدانم. اگر چیزی را نمیدانید، از فرا گرفتن آن خجالت نکشید و صبر و استقامت را در هر کار پیشه کنید، که صبر نسبت به ایمان همچون سر است در مقابل تن. تن بی سر فایده ندارد و صبر بی ایمان هم نتیجه بخش نیست. الهی که اهل عمل به فرمایشات مولا علی علیه السلام باشیم و همینطور که یا علی میگیم از کسانی باشیم که ما رو در زمره خوبان و محبان آقا امام علی علیه السلام اسممون رو می نویسن. شنونده های گرامی، میخوام دعوت کنم برنامه مبانی فقاهت رو بشنوید، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری و به مدت حدود 29 دقیقه.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدر